می‌بینیم احکام اسلام چند منظور است، هم فواید و منافع مادی داره، هم معنوی، هم جسمی و هم روحی و هم فردی و هم اجتماعی، که یکی از آیات مورد بحث این آیه کریمه است در رابطه با زکات: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم فان صلاتک سکن لهم. قرآن می‌فرماید که پیغمبر، زکات رو از اینها بگیر، خذ من اموالهم. اگر ملاحظه بفرمایید، دستورات اسلام اجباری نیست. خداوند این دستورات رو برای امتحان مقرر کرده و امتحان در صورتی است که افراد آزاد باشند، مختار باشند. قرآن هم به پیغمبر خطاب میکنه که لست علیهم به مسیطر، انما انت مذکر. اکراه در کار نیست، یا لا اکراه فی الدین. خدا نماز رو واجب میکنه ولی انسان رو در ترک و فعلش آزاد میذاره تا این امتحان بشه. همین طوری که در اول سوره دهر میخونیم: انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اختیار با خودشه، در مقابل اینکه خدا هدایتش کرده که شکر کنه و هدایت الهی رو بپذیره یا اینکه نپذیره و کفران بکنه این نعمت بزرگ هدایت رو. یا جای دیگه قرآن هست که خدا می فرماد که این انسان ها باز مختارن: من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. به هر حال در جایی اجباری در کار نیست، ولی در مسئله زکات قرآن صریحاً به پیغمبر دستور میده که خذ من اموالهم صدقه، یعنی از اموالشون زکات رو اخذ کن، بگیر. که پیغمبر اسلام مأمور میفرستادن در روستاها و زکات رو از مردم دریافت میکردن. مسئله زکات حسابش با دیگر وظایف و احکام جداست. علت این عنایتی که خدا به زکات داره که در ردیف نماز قرار گرفته و شرط صحت نماز رو زکات قرار داده، علتش چیه؟ این رو در خود قرآن به این شکل بیان می‌فرماد که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم. طهارت و زکات اینا از نظر مفهوم گاهی با هم یکی‌اند، گاهی فرق دارن. زکات دو معنا داره: یکی تمیز کردن، تمیز شدن، و دیگری رشد و نمو. ولی تطهیر همون معنای پاکیزه کردن و تمیز کردن میده. قرآن میفرماید که چرا باید تو از اینا زکات بگیری؟ به خاطر اینکه اینها رو پاکشون کنی و رشد بهشون بدی. اینا مترادف نیست، بلکه معانیش با هم فرق میکنه. یک درخت را اگر بخوان که رشدش بدن، اول باید که آفت زدائی کنند. اگر چنانچه مثلا احساس میکنن ممکنه کر بیفته به این درخت، باید که سمپاشی بکنن که این آسیب و آفت به درخت نرسه، بارور بشه، از اون طرف رشد کنه. اگر چنانچه کرم افتاد به درخت، رشد نمی کنه هیچ، بلکه درخت می خشکه. که من خودم دیدم، تابستانی بود که درخت زردالو رو دیدم از کمر به بالا خشکیده و شاخه رو شکستیم، بیم وسطش کرم رفته، این شاخه رو از درون نابود کرده. اگر آسیب زدایی نشه این خاصیت رو داره، رشد نمی کنه، نمو نمی کنه. پس باید آفت زدایی بشه تا به دنبالش رشد پیدا کنه. این انسان اگر چون مثل همون گیاهان میمونه، مثل درختا میمونه، مثل حیوانات میمونه، سنت خداست. اگر آفت زدائی نشه میخشکه و رشد و نمو نمی کنه. این زکات خاصیتش این است که انسانها را اولا آفت زدائی میکنه، پاکشون میکنه و ثانیاً زمینه رشدشون رو فراهم میکنه. و اما آفت زدائی میکنه از این جهت، در تفاسیر هست، در روایات هم هست، این انسان ذاتاً بخیله و کان الانسانو قطورا. مخصوصا نسبت به مال یک حساسیت عجیبی داره. و یحبون المال حبا جما، یا در یاکلون التراث اکلا لما، یا انه لحب الخیر لشدید. یک گرایش عجیبی انسان داره به مال. چرا؟ چون انسان تشنه قدرته و احساسش این است که این قدرت رو میتونه به وسیله مال به دست بیاره. یه مثال عامیانه‌ای بود در زمان سابق، بین مردم رایج بود که میگفتن که با پول میشد روی سبیل شاه نقاره خونه بزنیم. این اصطلاح عامیانه مردمی بود، یعنی اونقدر به انسان قدرت میده که حتی میتوند رو بزرگترین فرد مقتدر یک مملکت اثر بذاره. خاصیت مال، مال قدرت میده. حالا این گرایش به مال و بخل، این یک رذیلت انسانی است و این رو میدونید. اسلام رو مسائل اخلاقی عجیب حساسیت داره، حتی هدف از بعثت انبیا رو در سوره مبارک جمعه که میخونیم، والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. هدف از بعثت انبیا رو خدا اینجور بیان میفرماد برای تزکیه مردم، این مردم از این آلودگی های روحی که موجب رشد انسان ها میشه اینا نجات پیدا کنن. قرآن دیگه بهتر از این نمیشه گفت. نه تو قسم خدا یاد میکنه، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، تا اونجایی که میفرماد قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. افلح من زکاها یعنی رشد انسان در گروه این است که روح و باطن و قلبش رو پاک بکنه. اینقدر اهمیت داره. قد افلح من زکاها. افلح از ریشه فلاحه. فلاح یعنی یه بذری را که تو زمین کشت میکنن مراقبت میکنن، آبیاری میکنن تا این از تو دل خاک بیاد بیرون. تا تو دل خاکه نمیتوند اون رشد کافی رو داشته باشه. از توی آب و گل باید بیاد بیرون تا شاخه بده، برگ بده، میوه بده، توی فضای آزاد قرار بگیره تا اینکه بتونه به کمال مطلوب برسه. این که این گیاه سر از خاک بیرون میاره، تنگینای خاک رو رها میکنه، میاد توی فضای آزاد قرار میگیره و به رشد خودش ادامه میده، اینو میگن فلاح. و کشاورز را میگن فلاح. قد افلح یعنی کسانی از تنگنای زندگی نجات پیدا میکنن و رشد پیدا میکنن که نفس و باطن و قلب خودشون رو تزکیه بکنن. این مسائل اخلاقی نقش عجیبی داره. یک بحثی هست، این بحث خیلی شایسته این هست که روش مطالعه بشه، ارتباط فقه و ارتباط احکام الهی با مسئله اخلاق. عجیب ارتباط دارن اینا تنگاتنگ. مثلا فرض کنید که در مورد نماز میبینیم اونی که در قرآن به عنوان فلسفه نماز مطرح شده مسئله پاکی است که شما نماز بخونید. چرا؟ برای اینکه تقوا پیدا کنید. روزه بگیری برای اینکه تقوا پیدا بکنید. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خاصیت نمازه، آفت زدایی میکنه، پاکی ایجاد میکنه. یا در مورد روزه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوا مولود روزه هست. روزه رو خدا واجب کرده برای این فضیلت اخلاقی. و همچنین در سایر احکام هم میبینیم همین جوره گره خورده احکام با مسائل اخلاقی. یا فرض بفرمایید که در مورد حج میبینیم باز همین جوره که وقتی فلسفه حج بیان میشه در نتیجه میرسیم به مسئله تقوا. میبینیم آخرش تقواست، نتیجهش تقواست. از اولی که یک نفر محرم میشه خیلی واقعا قابل توجهه، 24 تا کار براش حرامه. چرا؟ وقتی یکی یکی اینا رو مراجعه میکنیم میبینیم تمام اینا در رابطه با مسائل اخلاقی است. میخواسته انسان رو خدا بسازه با مسئله حج گیر داده، مسئله حج را به مسائل اخلاقی. باید شما 24 تا کار را ترک کنید تا زمینه رشد اخلاقی در شما پیدا بشه. که من همینجا رابطه با فلسفه حج تمام این 24 چیزی که جزء محرمات احرام هست فلسفه هاشو از تو روایات در آوردیم و مطرح کردیم. خیلی مسئله اخلاق عظمت و اهمیت داره. این بعد به اصطلاح اخلاق در مسائل دینی نقش مهمی داره. در صورت آفت زدائی اخلاقی این زمین ساز رشد اجتماعی و فردی است. اینجا میبینیم قرآن در مسئله زکات میفرماد که این مال رو از اینا بگیر زکات را، چرا اینا تزکیه میشن، یعنی علی رغم بخلی که انسان داره و شدت علاقه ای که به مال داره که بسیاری از مفاسد اخلاقی و گناهان در ارتباط با مسئله بخل هست، اگر زکات را ازشون گرفتیم بخل ازشون گرفته میشه، این علقه به دنیا از اینا گرفته میشه که امیرالمومنین مولا علی علیه السلام میفرماید که حبها رأس کل خطیئه، ریشه تمام انحرافات انسان و کارهای حرامی که انسان انجام میده مسئله حب به دنیاست. واقعا وقتی ریشه یابی میکنیم میبینیم عیناً همینجوره. این حب به دنیا باید کاسته بشه. یه چیزی هم هست که تدریجاً باید کاسته بشه، دفعتاً نمیشه، خورد خورد آرام آرام، که یکی از راهاش این است که بیان زکات رو، چون خیلی انسان علاقه داره میباید جداش کرد از انسان، این علاقه به مال رو با اجبار جداش کرد که خود به خود این علاقه کم بشه، درصد گناهان کم بشه. این پاکسازی است به وسیله زکات. یا قساوت قلب جزء چیزهایی است که میتونیم بگیم اکثر انحرافات انسان بستگی داره به قساوت قلبش. این قساوت قلب را که قرآن وقتی تعریف میکنه واقعا حیرت آوره. فرمود قلوبهم کالحجاره و ان من الحجاره عرض شود لما یتفجر فین فیخرج منه الماء. فرمود دلای این مردم از سنگ بدتره. چرا؟ سنگ گاهی عوامل درونی مثل گازهای زیرزمینی به سنگ فشار میاره، این سنگ رو میشکافه، از تو دل سنگ چشمه های آب بیرون میاد. تو خیلی از جاها دیده، کوههای اطراف اصفهان، همینجا کوه صفه، از تو دل سنگ میبینیم چشمه جاریه. این گازها فشار آورده، این سنگ‌ها رو شکافته، این چشمه جاری شده. یا اینکه عوامل بیرونی، سرما سنگ رو میشکافه، در اثر شکاف این آب از تو دل سنگ خارج میشه. و این انسان از سنگ هم سخت‌تره، یعنی هیچ عاملی از درون یا بیرون نمیتونه قلب این انسان رو تحت تأثیر قرار بده. خیلی قساوت قلب از نظر قرآن بده. قلوبهم قاسیه که بیماری های قلب را که قرآن میشماره من جمله از بیماری هاش قساوته. به انسان تا تحت تأثیر قرار نگیره این دلش شکافته نمیشه. درست دل انسان مثل بدنه، وقتی خواستن یه آمپولی رو دوش تزریق کنن باید به واسطه سوزن این آمپول این پوست رو بشکافن تا این مایعاتی که در داخل آمپول هست تو بدن این وارد بشه. یه جوری باید این قلب شکاف برداره تا این مواعظ، این حکم، این علوم در دلش جا بگیره. مثلا فرض کنید انسان میخواد به یک کسی پول بده، با دلش بسوزه. دلش که سوخت اثر میده رو قلبش و دست میکنه تو جیبش یه پولی مثلا به یه فقیری میده. اما اگر قساوت قلب داشته باشه امکان ندارد که کمک بکنه. دلش نمیسوزد کمک هم نمی کنه. قساوت قلب اینجوریه. به هر حال این مسئله گرفتن زکات قساوت قلب را از بین میبره. یا فرض بفرمایید که هرسی که انسان دارد برای جمع مال، این هرس رو خونسا میکنه. هرسی که حضرت آدم رو از بهشت بیرون کرد چی موجب میشد که موجب شد که آدم محروم شد از نعم بهشتی؟ مسئله هرس بود. از هرس میکاهد. این اثر مهم زکات هست که یک نرمش میده به قلب انسان و جاذبه های دنیا و مال دنیا رو کم میکنه. اسلام هم همینه میخواد که این انسان دلش نرم بشه تا اینکه به یاد خدا بیفته، تا اینکه زیر بار پذیرش این آفت زدایی بره. این خاصیت زکاته. اون وقت نمو هم میده. جالب از روایاتی که درباره زکات گفته شده که این انسان ها متوجه نیستن که اگر زکات بدن خدا 10 برابر بهشون عوض میده. من جا ابوالحسنه فله 10 امثالها. و لذا میبینیم مثلا در بعضی موارد زکات 1/10، یعنی 1/10 بده خدا جاشو پر میکنه، 10 برابر بده عوض میده، رشد میکنه. تو روایات داریم اگر مردم زکات ندادند خداوند تلافی میکنه، وقت خدا هم بارون نمیده، خدا هم برکت به زمین نمیده، اون محصولی که باید به دست بیارن نمیارن. حالا من چند تا روایت هست میخونم، خیلی مهمه که برگشت همه اینا به مسائل اخلاقی است. در روایت هست که از امام صادق علیه السلام فرمودن که انما وضعت الزکاه اختبار بل انما وضعت الزکات اختباراً للاغنیا. خدا زکات رو واجب کرده برای اینکه توانمندان ثروتمندان رو آزمایش کنه. و معونتاً للفقراء، یه کمکی است به حال فقرا. که حالا رو این بعد قضیه من نمیخوام بحث کنم که خلأ اقتصادی جامعه رو زکات پر میکنه. حالا میخوام اون زکات دهنده رو بگم چه اثری روش میگذاره. رو گیرنده حالا بحثی نداریم. ولو ان الناس ادوا زکات اموالهم ما بقی مسلمون فقیرن محتاجن. اگر تمام مردم مقید باشن زکاتشون رو بپردازن هیچ فقیر محتاجی در هیچ گوشه‌ای پیدا نمیشه. بعد میفرماد که بله و ان الناس مفتقروا ولا جاءوا ولو اروا و لحتاجون. اگر مردم زکات مالشون رو بپردازن فقیر نمیشن، گرسنه نمیمونن، برهنه نمیمونن، احتیاج پیدا نمیکنن. تمام اینها رو زکات جبران میکنه. و فکر نکنید که ما زکات بهمون تعلق نمیگیره، چون بعضیا میشینن میگن این چند چیزی که اسلام معین کرده این دردی رو دوا نمی کنه. ولی آمار گرفتیم ما از اداره کشاورزی، معلوم شد اگر چنونچه کشاورزان اغنیا فقط زکات گندمشون رو بدن، حساب کردیم هیچ آدم گرسنه‌ای در مملکت باقی نمیمونه، یه واقعیته. حالا شما از میتونید ادارات مسئوله سوال بکنید و ببینید که آمار در چه حدی است و این یه واقعیته. روایت دیگر هست میفرماید که بله، ان صادق علیه السلام من منع قیراطا من الزکا فلیس بمؤمن ولا مسلم. کسی که یه نخود زکات بهش تعلق گرفته باشد و نده، این مؤمن نیست و این مسلمان نیست. و هو قوله تعالی رب ارجعونه لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اینا همون کسانی هن که در قیامت وقتی عذاب شامل حالشون میشه میگن خدایا ما را برگردون تا اون کارایی که نکردیم انجام بدیم. خطاب میشه کلا انها کلمتون هو قائلها. یا روایت دیگه از من منع قیراطا من الزکات، اگر کسی به اندازه یه نخود از زکاتی که برش واجبه نده، فلیمت انشاء یهودی او نصرانی، یا دلش میخواد که این به دین یهود یا به دین نصارا از دنیا بره، یعنی اگر کسی این زکات رو نداد باید تو صف یهود و نصارا در قیامت محشور بشه. آخرین روایتی که عرض میکنم اینه که از امام باقر نقل شده، پیغمبر اسلام تو مسجد نماز جماعت میخواستن بخونن، 5 نفر رو صدا کردن، اینا بلند شدن ایستادن، فرمودن از مسجد برید بیرون. گفتن چرا؟ گفتن برای این که زکات بهتون تعلق گرفته ندادید، زکات که ندادید نمازتون قبول نمیشه، اخرجو برید از مسجد بیرون. و میفرماد من منع حقا لله عز و جل انفق فی باطل مثلی. این خیلی حدیث عجیبیه. فرماد اونایی که حق خدا رو نمیدن همین مبلغ رو با یه مقدار اضافه، یعنی 2 برابر تو راهای باطل خرج میکنن. یعنی فکر نکنن که اگر زکات ندادن این مال براشون میمونه، نه، یه راه باطلی سر راهشون قرار میگیره که 2 برابر این مقداری که زکات باید میدادن خسارت بهشون وارد میشه، یه جای دیگه لطمشو میخورن. این یک حقیقتیست که در روایات مطرح شده. به هر حال روایات زیادی در این زمینه داریم که خدای متعال اگر زکات بدن تلافی میکنه و مالشون رشد پیدا میکنه، و در روایات دارد که اموالتون رو با پرداخت زکات حفظ بکنید. اگر میخواد که خلاصه ضربه مالی بهتون نخوره. در روایت میخوندم در بهار علامه مجلسی در بحث معاد یک حدیثی رو مطرح کرده بودن که خلاصه حضرت صادق علیه السلام تصمیم گرفتن مسافرت کنن، یک کاروانی را افتاد، حضرت با اون کاروان حرکت کردن، وسط را دیدن که کاروان متوقف شد، تعجب کردن چرا کاروان متوقف شد. گفتن دزدا آمدن، راهزنا راه رو بستن و هر کاروانی از این طرف بیاد لختش میکنن و تمام انوار کاروان را غارت میکنن میبرن. حضرت فرمود که شما صدقه بدید، اینا رد میشن و مزاحمتو نمیشن. گفتن تو بیابونه، اینجا فقیر پیدا نمیشه، ما حالا نمیتونیم صدقه بدیم. فرمودن که شما کنار بذارید و نیت کنید که بعد از مراجعت این صدقات رو بدید به عرض شود که فقرا، و خدا جبران میکنه. اینا آمدن یه مقداری از اموالشون رو جدا کردن که بدن به فقرا. معلوم نشد چطور شد این راهزنا راه رو باز کردند و ناپدید شدند. این کاروان به سلامتی حرکت کرد و رفت. اموال رو با صدقات مستحبی، با زکات مال میشد حفظش کرد. و من یه مورد رو خودم به چشم خودم دیدم. توی که از این روستاهای رودشت ماه رمضان اونجا رفته بودیم تبلیغ در دوران طلبگیمون، و یه آدمی بود، این خیلی مقید بود به فرائض و نوافل و دستورات اسلامی که من تعجب میکردم این چقدر پابند به این هست که این مستحبات و واجبات رو انجام بده. زکاتش هم مقید بود تا اون دینار آخرش رو پرداخت کنه. یه وقت ملخ اومد تو همون روستا، تمام زراعتی که تو این روستا بود اینا رو همه رو نابود کرد. یه مربع مستطیل بود مال این آدم بود که این توش کشاورزی میکرد، یک دونه ملخ به قدرت خدا تو این ملک نرفت. آدم وقتی قرار شد فرمان خدا رو اطاعت کنه، خدا هم پیش خودش نمیذاره هیچ موجودی به اندازه خدا این حق شناس نیست. هر خدمتی ولو کوچک انسان بکنه، خدا پیش خودش نمیذاره. تجربه کنی، ما خیلی خدای مهربانی داریم، منتها ورزه نداریم روابطمونو با خدا تنگا تیر بکنیم، یه جوری بکنیم که از خدا نبریم. و خدا ان تنصر الله ینصرکم، شما خدا رو یاری بدین، خدا هم شما رو در مراحل مختلف یاری میده. که دستورات خدا اگر عمل بشه، انسان متخلق به اخلاق الله میشه و قرب به خدا پیدا میکنه، خداوند هم او رو مورد عنایت خودش قرار میده. این مطلبی بود راجع به زکات که انشاءالله در هفته‌های آینده آیات دیگری که فلسفه احکام درش مطرح شده انشاءالله ذکر کنیم. که صلوات خط کنیم. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر والدینا لمن له حق علینا، اللهم اقض حوائجنا وکف مهماتنا، اللهم اید امام زماننا و عجل فی فرجه و ظهوره و جعلنا من اعوانه و انصاره، اللهم اید علماء الربانیین لا سیما المنظورین منهم بجاه محمد و عترته.